همه بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر عاشق نبودم این چنین پیرم نمی کردی، به این تن وامانده زنجیرم نمی کردی. بهشتت را چشیدم، بعد از آن راندی مرا از خود. اگر بد بودم از اول، نمکگیرم نمی کردی. مرا چون آبشاری دیدی از احساس رفتن پر، وگرنه از بهشت خود سرازیرم نمی کردی. خلافت بود حق خائنی چون من خداوندا، از اول کاش اسیر این تعابیرم نمی کردی. شراب تلخ دنیا تشنگی را بیشتر کرده، چه می شد تشنه جان می دادم و سیرم نمی کردی. جدایی کار خود را کرده این از چهرم پیداست، اگر عاشق نبودم این چنین پیرم نمی کردی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، سلام به اونهایی که قدر ثانیه ها و لحظات رمضان المبارک رو میدونن، سلام به همه اونهایی که این روزها دارن نخواستن رو تمرین میکنن، سلام به همه اونهایی که این روزها یاد گرفتن فقط خودشون رو نبینن و دیگران رو هم ببینن، سلام به همه سحرهای پر نورتون و روزهای نورانیتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله خداوند متعال ثوابی که به روزداران واقعی میده همون ثواب رو به طاعات و عبادات ما هم بده انشاءالله. و سلام به حاجای فرحزاد عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام دارم و پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. یک سلام ویژه عرض میکنیم خدمت اون عزیزانی که کار میکنن و تلاش و زیر گرما روزه میگیرن. واقعا آی شریعتی، حالا ما زیر کولر و جای خنک و فعالیت بدنی شدیدم نداریم، سخت نیست، ولی واقعا کارگرهایی که یا عزیزانی که در گرما تلاش فراوان دارن و در این حال روزه میگیرن، واقعا دست مریضات میگیم، واقعا
حتی جو اجرشون هم بیشتره دیگه،
قطعا ثواب و اجرشون چند برابره و اینها هم حجت هستن بر دیگرانی که روزه خاری میکنن که میگن نمیتونیم. واقعا روز قیامت اینا رو کنار هم میذارن، میگن که اینها هم در شرایط شما بودن و گرفتن، انشالله خدا اونها هم تو راه بیاره، طعم شیرین روزه رو به همه انشالله خدا بچشانه، انشالله خدا عبادات همه رو به فضل و کرمش قبول کن
انشالله. این روزها فرصت خیلی خوبیه برای جدا شدن از خودمون و برای شکستن این منی که مدت هاست با جای فرزاد داریم در موردش صحبت میکنیم. ما خدمتون هستیم و باز هم ادامه همون راهکارهای عملی دوری از کبر و غرور رو میشنویم و انشالله بخش دوم گفتگومون رو هم از همین حالا دعوت میکنم که ببینید و بشنوید نکات و توصیه های خوبی ها جای فرحزاد دارم. ما خدمتون هستیم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که عرض کردیم که غرور و تکبر ریشه تمام و ماده سرطانی رذایل و زشتی ها و پلیدی هاست، تواضع هم سرچشمه همه خوبی هاست. راههایی که هفته قبل عرض کردیم بکشیم بود که آدم واقعا استغاثه به خدا، توجه به خدا، هر وقت آدم خدا را میبینه کوچیکه، وقتی او رو فراموش میکنه این غرور و تکبرش نمو میکنه، رشد میکنه. یا یک راه دیگه این که انسان خودش رو، یعنی حقیقتش رو ببینه، که اگر حقیقت ما بدانیم که فقر محض، عجز محض. ملا صدرا یک جمله داره میفرماید که من فقیر نیستم، ما فقیر نیستیم، فقریم. باز فقیر خودش یه عنوان توش درست میشه، فقر محض،
عین فقریم.
یعنی واقعا ظاهرمون، باطنمون، هفته قبل اشاره کردیم، حولمون، قوهمون، همه چیزمون از خداست. دیگه به چی ببالیم؟ در یک لحظه خدا میتونه نیستمون کنه، هرچه هست اوست. ما خاکی هم نیستیم، خاک هم باز او درست کرده. یک روایت زیبایی از امام باقر علیه السلامه که فرمود صد سبیل العجبه به معرفت نفس، صد کن، ببند غرور و عجب رو و خودپسندی رو با شناخت خوده. یعنی اگر ما باطن خودمون رو بشناسیم واقعا دستمون خالیه، هیچ وقت غرور ما رو نمیگیره. نکته دیگه‌ای که مؤثر هست برای دفع غرور و خودخواهی و خودمحوری ها اینه که ما سعی کنیم خوبی ها رو هم به خدا نسبت بدیم، در اینی که عمل صالح. ما الان تشکر کردیم افرادی که در گرما روزه میگیرن، زحمت میکشن، ولی برای اینکه ما به خطر غرور نیفتیم زیباست که نعمتها و داده ها رو به خدا نسبت بدیم، ولی اینکه ما فعالیت میکنیم، ما تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، ولی خدا دوست داره. این آیاتی که یا روایاتی که در این باره داریم، ما بکم من نعمتن فمن الله، یعنی هر چی که نعمت هست از خداست، داده خداست، شکر خدا رو به جا بیاریم، شکر منعمی که به ما مرحمت کرده به جا بیاریم. یا آیه‌ای که میفرماد ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، یعنی هر چی قشنگی، خیر، برکت، خوبی به شما اصابت میکنه،
بگو فمن خدای
متعال، به خدا نسبت بده. خیلی راحت میشی، بگو این مال خوب زیبنده خداست، فعل خوب، صفات خوب، انسان خوب، داده خداست. خوبی ها را همیشه به خدا نسبت بدیم. عیب، نقص، اولا عیب و نقص رو خوب نگاه کنیم، وقت ما اشتباه میفهمیم. گاهی میبینید خار نیست، گله، ما خار میپنداریم، چون تو اون گرفتاری ها هم یک نیکی ها و نعمت ها و عنایاتی هست. حالا اگر ما عیبی دیدیم، شری دیدیم، بدی دیدیم، ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اونو به خودت نسبت بده. یعنی ادب ورزی کن. این ادب ورزی در این زمینه خیلی، ببینید آیه دیگه داریم پشت سرش میگه قل کل من عند الله، قطعا هیچ برگی بدون اذن خدا حرکت نمی کنه،
ما که کاری از دستمون بر نمیاد.
خیر و شر، نافع و ضار، یکی از اسماء خدا ضاره، یعنی شر و فتنه و امتحانی هم پیش میاد خدا انجام داده. حافظ شعر زیبایی داره میفرماد گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. قطعا هیچ اتفاقی در عالم بدون امر خدا و خاص اذن خدا اتفاق نمیفته. منتها بعضیا رو خدا راضیه امضا میکنه، بعضیا رو به خاطر امتحان راضی نیست به اون کار، ولی به خاطر امتحان ما رو وادار کرده به اون کار. قل کل من عند الله، یعنی به یک معنا حول ما، قوه ما، حتی اون که گناه هم میکنه، بدی هم میکنه، هیچی از خودش نره، خدا بهش حول و قوه انرژی داده. ولی ادب تقاضا میکنه که خوبی ها رو به خدا نسبت بدیم، چون او وسایل خیر فراهم کرده، توفیق مرحمت کرده، و برای اینکه ما غرور نگیریم، زمین نخوریم. و عیب و بدی ها رو واقعا با اختیار خودمون ما داریم انجام بدیم. خدا قدرت انرژی داده، از یک بُعد خدا به ما انرژی، ولی چون من با دست خودم میتونم به یتیم نوازش بکنم، میتونم تو سرش بزنم. این بدی ها رو به خودمون نسبت بدیم که ادب بورزیم، توبه کنیم، استغفار کنیم، روش پیدا بکنیم،
سر به زیر بشیم،
سر به زیر بشیم. بله. و یک نکته ای که یک بزرگی اشاره کرده، کلام خیلی قشنگیه، ایشون میفرماد که ما ریا، دو نوع ریا داریم. یک نوع ریا، ریای به خلقه، که بسیار چیز ناپسندیه، که انسان عبادتش رو به خاطر دیگران، کارهاشو برای دیگران، یعنی بخواد تظاهر بکنه،
بله،
بخواد با عملش مردم رو گول بزنه. خب این باطله، وضو، قص، نماز، عبادت، ریایی باطله، در واقع برای خدا نیست، برای این جلب توجه
غیر خدا.
این یک ریای به خلقه که مبطل نماز است و مبطل عبادت. ایشون میفهمد یک ریای دیگه هم ما داریم که ازش غافلیم و اون ریای به نفسه.
یعنی چی؟
ریای به نفس یعنی این که پلو خودمون به قول خودم چرکه میندازیم یا حساب رسی میکنیم، جنبندی میکنیم. خب من چند سال نماز شب خوندم، چقدر عبادت کردم، چقدر قرآن خواندم، شب نصف شب یا تو رخت خواب میشینیم میگیم به 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 چه چه به خودمون به به به. اینها میگفت ریای به خلق، این باعث غرور و تکبر و عوج میشه. ببینید من این رو باز توضیح عرض بکنم لازمه. یه موقعی ما از فعل خوب باید خوشمون بیاد، از فعل بد بدمون بیاد، چه از خودمون چه از دیگران.
بله.
اصلا ما حدیث داریم یک علامت مؤمن همینه، من ساعت حسیتو و من سرت حسنتو فهو و مؤمن. کسی که گناه میکنه ناراحت میشه، منفعل میشه، بدش میاد، عبادت میکنه، کار نیک انجام میده، خوشش میاد، علامت مؤمن بودنشه، فطرتش دست نخورده، سالمه. این اصلش عیب نداره.
خوب.
این که من کار خوب کردم خوشم میاد، کار بد کردم منفعل و شرمنده میشه.
بله.
اما اگر این کار باعث بشه که من تفاخر بکنم، تکبر بکنم، فخ فروشی بر دیگران بکنم،
گرفتار اوج بشم،
بله. خودم رو بالا بگیرم، دیگران رو پایین بگیرم، این محل خطره. نه خوب، ما قطعا قلب انسان خوشش میاد و به خدا نسبت بده. وقتی به خدا نسبت دادی راحت میشی. الحمدلله ما بکم من نعمت فمن الله، ما اصابکم من حسنت فمن الله. سعدی میگه من یه شب با پدرم مسافرت رفتیم، پدرم نیمه شب بلند شد برای نماز شب و عبادت و اینا، منم نوجوان بودم، بچه سن بودم، بلند شدم. خب پدرم نماز شب کرد، منم نماز شب خوندم، عبادت کردم اینا، ولی اهل غافله همه خوابیده بودن، همه چرت خواب. گفت من چون بچه بودم، نوجوان بودم، غرور منو گرفت، شروع کردم به اینا بد و بیرا گفتن که چقدر اینا نادانن، جاهلن، نفهمن، گرفتن خوابیدن، سحر به این خوبی، عبادت به این خوبی اینا. پدرم متوجه شد، به من فرمود که فرزندم تو نیز اگر خفته بودی به که در آستین در پوستین مردم رفته بودی. گفت تو هم کاش میخوابیدی، این غرور و تکبر تو رو نمیگرفت که خودتو بالا بگیری، دیگران نقدر پایین حساب بکنی و برای اینا تغییر قائل بشی، تغییر کنی. ببینید این که ما از عبادت خوشمون میاد، دوست داشته باشیم، خوبه، این خوبه،
این امر فطریه،
این امر فطریه. ولی این که این باعث غرور ما بشه، باعث تکبر ما بشه، پلو خودمون هی بزرگ خودمون رو بگیریم در مقابل از خدا، طلبکار بشیم. یک مشکل بزرگی که آقای شریعتی خیلی دارن، از خدا طلب دارن، کسی از خدا طلب نداره. حالا این یه بحثی باید یه جلسه مفصل صحبت بکنیم. اصلا طلب داشتن از خدا یا از دیگران همین اول دعوا و اختلافه. من از شما بگم طلب کنم چرا برای من بلند نشدی، چنین نکردی، چنان نکردی، اینو اول اختلاف و گلایه و شکایت اینا میشه. ما از خدا طلب کسی نداره، خدای متعال هر چی که نیاز ما باشه سر وقت داده و میده. این اشکال در ما است که یا نفهمیدیم یا نگرفتیم یا گناهی کردیم که مانع شده.
حتی اگر در این روزهای گرم روزه بگیریم، حتی اگر سحرخیز باشیم، اهل
بله.
مناجات باشیم، بله. باز هم
نباید طلبکار باشیم. حالا از کدام این یک بحث طلبکاری فرصتی باشه اینو بازش کنیم، خیلی مشکلات رو حل میکنه که میگه آقا من نماز شب خوندم، با حجاب بودم، چنین کردم روزه، پس چرا خدا دعامو مستجاب نکرد؟ چرا فلان چیز میخوام به نداد؟
مگه من بنده بدی بودم؟
بدی بودم. آره.
بله.
ما کسی از خدا طلب نداره، حتی انبیا، حتی امام ها، حتی اولیای خدا میگن ما هرچی داریم مال خداست، هرچی عنایت کرد. مرحوم آقای دولابی جمله داشتم میپندم، من به اهل آسمان و زمین بدهکارم. یعنی همه هستی گردش کرده، دولابی درست شده، همه هستی فعال در حق من. یک برگ درخت که اکسیژن تولید میکنه گردن من حق داره. من به آسمان ها بدهکارم، من به اهل زمین بدهکارم، به همه عالم بدهکارم. اگه اینطوری آدم ببینه چقدر متواضع میشه، چقدر فروتن میشه، سعی میکنه همش خدمت بکنه، به دیگران خیر برسانه. اما اگر من خودم از خدا طلبکار دونستم، اول دعواست، چرا ندادی، چرا چنین کردی، گلایه و شکایت و کسی از خدا طلب نداره. همه حتی پیغمبر خدا فرمود من رسول الله به عملم بهش نمیرم، به فضل و کرم خدا، من از خدا طلب ندارم. خیلی عجیبه.
اگه باور بکن دستمون خالی و هیچ خودمون نداره،
طلب نداره کسی. یاد لن یدخل احد الجنه به عمله، لن نفی عبده، فرمود هیچ کسی با عملش بهش نمیره، یعنی طلب نمیتونه داشته باشه. اون عمل مال خداست، لطف خداست، توفیق خداست، نفست مال خداست. گفتن حتی شما یا رسول الله؟ فرمودم بله حتی من رسول الله، من هر چی دارم از خداست، از خودم که ندارم. اگه از یه خدای دیگه گرفته بودیم برای این خدا کار میکردیم، میگفتیم بابا از جای دیگه آوردیم شما با، ولی از همین گرفتیم، از همین خدا بندگیشو کردیم. خب اون الطافی که خدا به پیغمبر داده، پیغمبرم البته خدا هم لطف میکنه، عنایت میکنه. بعد فرمودن که همه به فضل و کرم و لطف خدا وارد بهش میشن.
ممکن که الهی عاملنا به فضل،
به فضلش، اگه به خدا به عد همه بدهکاریم. و واقعا هم خودمون رو اینکه آدم خودش رو بدهکار بدونه، طلب از خدا نشته باشیم، حالا یه اشکی ریختیم، ناله زدیم، اینم لطف خداست، توفیق خداست. خدا ممنونت که دل ما شکست، ممنونت که اشک اومد، ممنونت که روزه گرفتم. ما چقدر روایات داریم بعد از نماز سجده شکر به جا بیاریم. حالا اینم روایت خیلی فوق العاده است، وقت نیست برای تو این برنامه عرض بکنم، که امام صادق علیه السلام فرمود سجده شکر بر هر مرد و زن مسلمان واجبتون، که علما حمله بر استحباب مؤکد کرده، مستحب مؤکده، که بعد از نمازها سجده شکر به جا بیاریم. شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله. خدا ممنونتم به من اجازه دید باهات صحبت کنم، من نماز خوندم، اگه خدا به من اجازه ملاقات داشت من از خدا طلبکار بشم، به من ممنونش بشم. میلیون ها نفر هستن سر به سجده نمیرن، توفیق قرآن ندارن، توفیق روزه ندارن، توفیق مهمانی خدا، خدا من مهمان کرد، من تشکر کنم یا بگم آقا پس چند میلیونم پول به من بده که من بابا من مهمانت کردم، تو باید تشکر بکن، تو خودت بدهکار بدونی.
توفیقی بوده،
توفیقی بوده. آره بله. که اون وقت حدیث عجیبیه که کسی سجده شکر به جا میاره، خدا براشون طبل میزنه، میگه ای ملائکه این نماز خونده بعد از من تشکر میکنه، من با این بندم چه کار بکنم؟ ملائکه میگن او رو بیامرز. خدا میگه دیگه چه کار کنم؟ بهش ببر دیگه چه کار کن؟ انقدر خدا میگه، ملائکه میگن این کارو بکن، خدا میفرماد دیگه، ملائکه میگن ما نمیدونیم چه کار بکنیم. یه سجده شکر، خدا چقدر شکوره، کاش این شکوری خدا به ما هم بخوره. این صفات الله خیلی روایت شیرین علی کردم، یه موقع مفصلش رو بخونم برای دیدندگان عزیز. بعد تو آخر روایت داریم که خدا بعد از اینکه ملائکه عاجز میشن که ما نمیدونیم دیگه چی بگیم، خدا میفرماد من رحمت خودم رو شامل این بنده ای که شکرگزار بوده شامل حالش میکنم، ولا اوریه وجهی، خودم رو به اون نشون میدم. بنده هایی که شکورن، طلبکار نباشیم از خدا. تمام این پیامک ها، گلایه ها، شکایت ها مال اینه که ما میگیم یه کاری کردیم یا حتی بعضی میگیم یه کاری نکردیم، ولی از خدا کسی طلب نداره، ما همه بدهکاریم. حتی نسبت به بندگان خودم از دید بدهی نگاه بکنیم، خیلی از گلایه ها، شکایت ها، دعوا، اختلاف ها از بین میره. ما خودمون رو مدیون بدونیم، این رفع اختلافات رو خیلی از مسائل حل میکنه. حالا من اشاره کردم، اگه خدا توفیق بده مفصل در این باره صحبت کنیم. ببینید ریا عرض کرد آدم، اون بزرگ میفرماد ما دو نوع داریم، یک ریای به خلقی که خیلی خرابه، ریای دوم ریای به نفسه، یعنی پلو خودمون هیچ چرتکه میندازیم، چنان کردم، چنان کردم، به 70 سال نماز شب خونم، چرا خرابش میکنی با غرور؟
اینجا میشه که خودمون کم کم بزرگ میشه،
بزرگ میشیم و پرتوقع و از خدا و خلق طلبکار، همه باید برای ما بچینن و چنین کنن و چنان بکنن.
برای وقتای شاکی آجا،
شاکی؟ بله بله، این خیلی خطر جدیه. ولی زا اینم یک سوالیست که شاید به ذهن خیلی بیننده ها میاد، با پیامک و حضوری هم خیلی سوال میکنن، فراوون سوال کردن از بنده حتی، که آقا ما خیلی توفیقات زیادی داشتیم از ما گرفته شده، سابقا نماز شب میخوندیم، قرآن چند بار ختم میکردیم، حضور قلب داشتیم، چنین میکردیم، چنان میکردیم، دست به خیر بودیم، اینا توفیقات از ما سر شده یا کم شده، یا بالکل کم گرفته شده یا کم شده؟ این سوال خوبی هم هست، یعنی مورد ابتلا هم هست. پاسخ این سوال چند بعدیه، چند جهت داره. یک بعدش اینه که آدم گاهی گناه مرتکب میشه، پیاله میشکنه، آه و ناله ای او رو میگیره، گاهی موقع مال آه و ناله است. یعنی شما مثلا، ما روایت داریم گاهی آدم گناه میکنه، خدا از فیض نماز شب او رو محروم میکنه، میگه چون اینجا این خلافه کدی، پیاله شکستی، دل رو شکستی، من هم شبم نمیذارم با من. مثل حضرت موسی علیه السلام جواب قارون رو نداد، قارون پسر خالش بود، پسر عموش هم بوده، داشت فرو میرفت، هر چی گفت یا موسی یا موسی، گفت یبن لاوی، اسم جدشو گفت.
بله.
گفت پسر لاوی با من حرف نزن، لا تو کلمی، التماس کرد، حالا به ناله افتاده، به غلط کردن افتاده، جوابشو بده. حضرت موسی قیز کرده بود، گفت زمین فرو ببرش. خب کلیم خدا بود، شب اومد با خدا صحبت بکنه، خدا گفت یبن لابی لا تو کلم، گفت ما پیغمبرتو این کلمتو این، گفت چون همین حرفی که به بندت رفتار کردی منم با تو رفتار میکنم. چرا جوابشو ندی؟ اگه به من صدا میزد من جوابشو میدادم. گاهی موقع میگی ما رد کردیم، ما رو رد میکنن، گناهی کردیم، در رو بستیم،
توفیق از ما میگیرن.
گاهی موقع گناهه، گاهی موقع ملامت کردن، سرکوف زدن به دیگران. یک بزرگی، حالا اسمشو صلاح نمیدونم بیارم، ولی بارها من ازشون شنیدم، فرمودن که به افراد بی جهت گیر ندید، بی جهت اهانت نکنید، اصلا اهانت نباید بکنیم. فرمودن من یک موقعی رفتم مسجد سهله، جمعی آمده بودن ذکر میگفتن، ذکر میگفتن، فرقه بودن ذکر میگفتن، حالا یا علی میگفتن، یا الله میگفتن، حالت مخصوصی داشتن. گفت منم خیلی خشک مقدس بودن، آمدم گفتم این ذکر مثلا به این نو شاید نباشه، آمدم جمعشون رو به هم زدن، هرچون رو گفتم آقا ما با شما که کار نه، ما یا علی میگیم یا الله میگیم یا رب میگیم. گفت منم مقدسیم گل کرد و خلاصه هی به اینا پیله کردم، حالشون رو گرفتن، به قول ما حالشون رو گرفتن. یکی از اونا دلشکسته شد، گفت فکر نمی کنی که جلسه ذکر ما رو به هم زدی خدا هم توفیقتو سهل بکنه؟ بارها بنده از علمای بزرگ اسمشو ببرن همه ایران میشناسن، خارج هم میشناسن. فرمود فلانی 4 سال من که نجف بودم توفیق پیدا نکردم مسجد سهله برم، یعنی کنار نجف مسجد سهله و کوفه است، فهمیدم چوب اینا رو خوردم. این آدم مواظب باشه، وقت بدعتی خلاف شریعه با نرمی ملایمت نهی از منکرم اون سر دست نمیاره، ولی این که اهانت بکنیم یا تون برخورد بکنیم یا بیجا برخورد بکنیم، چون که من نماز خونم، من با حجابم خیلی خیلی خوبم، شما که مثلا روزه میخوری یا خیلی بدی، شمری، پستی، اینا رو مواظب باشه. ما حتی گناهکارم میخوایم نهی از منکر بکنیم. یه بار دیگه عرض کردم، قرآن میفرماد که المؤمنون و المؤمنات اولیاء و بعض یعمرون، اول میگه ولیش باید بشی، یعنی دوستش بداری، مثل طبیب مشفق مهربان میخوای مریض رو نجات بدی، نه این که من خیلی خوبم تو خیلی بدی، تو جهنمی هستی، پس برو ته جهنم. چرا چنین چنان کردی؟ اینا خیلی بده، خودمون بالا نگیریم، یعنی خودمون پایین بگیریم، از موضع ادب و تواضع امر معروف بکنیم نهی از منکر بکنیم، اونو ما موافقیم، ولی این که من خودم رو بالا بگیرم دیگران رو تحقیر بکنم، این خیلی بده، این سلب توفیق میکنه. مواظب باشیم، خیلی خدا بنده هاشو دوست داره، حتی گناهکاراش هم خدا عنایت داره. ما انشالله شبای قدر میخوانیم یا ملجأ العاصین، ای خدایی که پناه گناهکارانی، ملجأ کل مطرود، کسی که همه هم تردش کردن ولی خداش هست، خدا با اوه، دل شکسته است. حالا روایتشو شبا هم سهرا هم بیننده های عزیز هستن میخونیم بعضی روایتشو. عرضم به حضور شما که یک بعد مهم سلب توفیق، که این بعد به نظر من از همه بیشتره، که تو روایات ما فراوان اشاره شده، که چرا ما نماز شب میخوندیم، ذکر زیاد، عبادت زیاد، کارهای خیر زیاد، یهو میبینی قفل میشه، یهو خوابمون میگیره. این جوابش تو این فرمایش حضرت امیر علیه السلام در کلمات رسال نهج البلاغه است. حضرت میفرماید الاعجاب یمنع من الازدیاد، الاعجاب یمنع من الازدیاد، یعنی چیزی که مانع زیاد شدن توفیقات، پیشرفت کردن ماست، غرور، عجبه، یعنی همون ریای به نفس، که ما میگیم خیلی آدم خوبی شدم، ما من فرهزاد نمیدونه چنین کردم، تو دلم میگم، تو دلم
خیلی از توفیقات رو از ما میگیره.
آره اینا همیشه هر چی فعل خوب قشنگی بگو خدا مال توئه،
بدون دستمون خالی، هیچ چیز
دستمون خالی، اگه دستمون خالی دیدیم همش میره بالا. ببینید، میگن به یکی گفتن سخاوت از کجا یاد گرفتی؟ گفت از بنا. گفتن چطور؟ گفت تو آجر رو نگذاش، آجر بعدی رو بهش نردن، آجر رو بذار سر جاش به صاحبش برسان، بعد آجر بعدی رو بهش، هر چی بذاری بهت میدن، ولی اگر نگهداری تو خودت نگهداری، یعنی ترمز گرفتی. الاعجاب و یمنع من الازدیاد، یعنی مانع این که ما توفیقاتمون زیاد بشه اینه که خودمون رو بالا میگیریم، به خودمون میبالیم، به 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 چه چه چه، به خودمون میگیم یا دیگران به ما میگن یا خودمون به خودمون میگیم، قفل میشه. الاعجاب و نظام ما روایت داریم، اینم روایت خیلی قشنگیه، تو روایت داریم که گاهی خدا بنده رو میخوابونه، زمینگیرش میکنه که تو خود به خودش بیاد، تو سر خودش بزنه، به خودش بد و بیرا بگه که از خواب غفلت بیدار بشه. تو روایت داریم بنده برای نماز شب یا سحر بلند میشه، تلو تلو میخوره، میفته، خدا خواب رو بر او مسلط میکنه و از نماز شب و سرخیزی و انس و با خدا ملاقات خواب میمانه. بعد بلند میشه و هو ماقتون لنفسه، بلند میشه میگه عجب آدم بدی بودم، چقدر پستم، چقدر بدم، من از همه بدترم. باور کنید آقای شریف، من به حال اینطور آدم ها قفته میخورم، من او رو از نماز شب خونه بالاتر میدونم. این روایت میگه خدا میفرمد من عمدن این کار رو کردم، خواب بهش مسلط کردم. البته نه اینکه آدم قصد نماز شب بگیره بخوابه، این مال کسیست که نماز شب میخونه، توفیق دادهش میخواد بخونه بعد خواب میمونه. ولی کسی که اصلا قصد نماز شب نمیکنه که نه پشیمان میشه، نه اون حالت درش میاد، نه اون شکستگی.
بله، بله.
اینو توجه داشته باشن،
عزم باید باشه.
یه کسی که نماز صبح خوان هست بعد خواب میمانه، تو سر خودش میزنه و منفعل و شرمنده، خدا بهش اجر و ثواب خیلی میده. اما کسی که اصلا قصد نماز صبح نداره، این اصلا
مثلا این کار
نه از بیخ مشکل داره. در هر صورت خدا میفرماد و انا بهی لطیف خبیر، من به این بندم لطف دارم و آگاهم به درونش. اگه میگذاشتم بیاد 300 تا الف بگو استغفرالله، اشکش در بیاد و اینها، بعد غرور رو میگرفت. یک خاطره حالا یادم اومد، اینم قشنگه، مرحوم آقای دولابی نقل کردن، یک بزرگی از علمای بزرگ شیراز بود، فوت کرد، خیلی هم اهل کرامات بود و شاگرد مرحوم آقای انصاری همدانی بود. مرحوم آقای دولابی از قول ایشون نقل می‌کردن، می‌فرمودن که هیچ کس آدم نباید کسی رو تغییر بکنه، خودشو بالاتر بگیره. خدا بنده هایی داره، نمی‌دونیم چه بسا اون بنده های گناهکار توبه بکنن خیلی خوب بشن و آدمای عابد بودن که زمین خوردن، عالم بودن زمین خوردن. بعد ایشون اینو می‌فرمودن، می‌فرمودن که این عالم بزرگوار، فرمودن ما در شیراز بودیم قبل از انقلاب، مرحوم آیت الله شهید دستقب جلساتشون خیلی گیرا بود، یعنی اصلا منبرهایشون گیرایی داشت، خیلی با لطافت و حوز صحبت میکردن، دعای کملشون و شب قدرشون دیگه فوق‌العاده بود. خب مجلس آیت الله شهید دستقب، منبر رفتن، مردم رو موعظه کردن، قرآن سر گرفتن، اشک مردم، گفت اون شب به قول خودمون خیلی حال کردیم، حال فوق‌العاده، اشک و گریه. و سحر از مسجد آیه دستخه بیرون آمدیم، بریم منزل تو شیراز که دیگه شونه هامونو بالا انداخته بودیم و برافروخته و امشب دیگه فتح
حال خوشی داشتیم
و فتح الفتوح و دیگه جبرئیل به گمان همه حالا به ما نازل بشه. که همجور که میرفتیم چند تا از این آدم های هرزه، معذرت میخوام، ولگردی که حالا دنبال عرق و ورق و کار خرابکاری بودن، اینا رسیدن. این آقا هم روحانی بود، عالم بوده، یه نگاهی کردن، حالا شاید هم گاهی خودشون هم متوجه نیستن این چه حرفی هم داره، خدا به زبان اینا حرف میزنه بالا. گفت یکی از اینا گفت آقا رو ببین، دو قطره اشک ریخته، فکر کرده چه کار کرده، برو دنبال کار، 2000 کار نمیارزه. اون بزرگ فرمود حرف این آدمی که خودش مجرم و گناهکار بود، حالا میفهمید چی میگه یا نمیفهمید؟
نمیفهمید.
گفت به قدری منو زیر رو کرد، واقعا همینجوری غروری منو گرفته بود که فکر میکردم دیگه خیلی بالا رفتم. از حرف این آقا تا چند روز من منقلب بودم، یعنی حرف این آقا که غرور من خالی کرد و فیس من در هم شکست، تا 3 روز من منقلب بودم، گاهی عشق میدهدم که من چی دارم، من دستم خالیه، من بیچارم، درماندم. اینه که مواظب باشیم همه خوبی ها را به خدا نسبت بدیم. اگر به خدا نسبت دادی غرور تو را نگرفت، همش میری پله پله بالا، ولی تا به خودت میرسی، خودتو میبینی، درجا میزنی یا عقب گرد میکنی.
خیلی توفیقات هم سلب میشه،
توفیقات هم سلب میشه و خطر عجیبی داره. آدم پرتوقع میشه، پرگلایه میشه، از خدا شاکی میشه، از خلق خدا چرا احترام من نمیگیرن، چرا چنین نمیکنن،
همش ناراضی دیگه،
همش افسردگی، ناراحتی. اگر ما خودمون رو بدهکار دیدیم به خلق، به خدا، به همسر، به اولاد، به زیر مجموعمون،
بله،
بنده که میام اینجا کارشناسی میکنم، خودمو مدیون مردم ببینم، مدیون رسانه ببینم، مدیون مجری ببینم، مدیون همه عزیزانی که زحمت میکشن، من خیلی راحت زندگی میکنم، دیگه توقع انتظار ندارم. ولی اگر بگم من چنین و چنان و برای خودم یه فیسی قائل بشم، اول دعوا و نزاع و اختلاف و درگیری و ناراحتیه. اگه میخوایم کدورتامون از بین بره، ضعف اعصابمون از بین بره، خودمون رو در مقابل خدا و بندگان خدا ناچیز ببینیم، فروتنی کنیم، افتادگی، دست خالی، فقر محضیم. سدن سبیل العجبه به معرفت نفس، این کلام نورانیه امام باقر، از فرمود صد کن ببند غرور و تکبر و خودخواهی رو با اینکه خودت دست خالی ببین، شکستگی آثار دست خالی بودن، این آدم رو حفظ میکنه. حالا بعد از برنامه قرآن انشالله چند تا دعاهایی است که زیاد پیامک دادن عزیزان که این دعاها رو ما یادمون رفته بنویسیم یا فراموش کردیم، انشالله اینها رو عرض میکنیم خدمت عزیزان بعد از قرآن این مسئله پیگیری کنن در خدمت عزیزان است.
خیلی خوب، پس انشالله دعوت میکنم که بیننده بخش دوم گفتگوم با حاجی فرهزاد عزیز هم باشید. من تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی فرهزاد. انشالله خودمون رو بشناسیم و انشالله به فقر خودمون اذعان بکنیم و همیشه باورش داشته باشیم و به تعبیر حاجی دولابی خودمون رو بدهکار به همه کائنات بدونیم. خیلی خوب، امروز آیات پایانی سوره مبارکه قصص و آیات ابتدایی سوره مبارکه عنکبوت در سمت خدا امروز تلاوت میشه. صفحه 396 مصحف شریف مشرف بشیم به محضر قرآن در بهار قرآن و انشالله این تلاوت ما توأم با تدبر باشه و انشالله زندگیمون و لحظاتمون منبر به نور قرآن برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا مهمانی تو دعوت به نخواستن و نخوردن است، دعوت به پرهیز و ستیز، همان گونه که دوست داشتنت دعوت به پذیرش بلا و ابتلا. به ما تفهیم کن تو به جهان چگونه نگاه میکنی. حاج فرهزاد، ما خدمتون هستیم. خیلی ها سالکند این روزها بازه که صلوات بر محمد آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی مذمت شدید شده اونایی که صلوات رو اهمیت نمیدن یا ترک میکنن یا موقع ذکر و نام پیغمبر ذکر صلوات رو نمیگن. در یک تعبیری پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن که من ذکرنی ولم یصل علی فقط شقی. کسی که یاد من بکنه درود و صلوات بر من نفرسته باعث شقاوتش میشه. در فرمایش دیگه فرمود جفاکارترین مردم به من کسانی هستند که نام من رو بشنون و صلوات بر محمد و آل محمد نفرستن.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجا.
خیلی خوب، اشاره قرآنی امروز رو هم داشتن.
بله، این صفحه‌ای که تلاوت کردن آخرین آیش که به بحث ما هم تقریبا میخوره، خدای مهربان میفرماد و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. یعنی هر کوششی که هر کسی میکنه به نفع خودشه. خدای مهربان هیچ نیازی به هیچ مخلوقی نداره، اگر نیاز باشه که خدا نمیشه. خدا غنی مطلق صمد، نیاز به کسی نداره. گر نماز و روزه ای فرمودم ره به سوی خیشتن بنمودم، من نگردم پاک از تسبیحشون، پاک هم ایشان شوند و درفشان. ما که سبحان الله میگیم خدا که پاک نمیشه، خودمون پاک میشه.
بله.
الحمدلله میگیم نعمتهای خدا زیاده میشه، ما زیاد میشه.
این اظهار فقر هم باعث رشد ما
میشه. رشد ما میشاره. ولذا میفرماد هر کس جهاد میکنه، کوشش میکنه، یا جاهد لنفسه، یعنی بازگشت اعمال و افعالش به خودشه. نه ولذا اگر میدونیم که تو جیب خود ما واریز میشه، خدا غنی عن العالمینه، دیگه طلبکاریمون از بین میره. پس بدونیم هر کاری که کردیم، هر گلی زدیم به سر خودمون، به تو جیب خدا هیچی نمیره. ولذا خدا بی نیازه و ما همیشه بدهکاریم، خودمون رو طلبکار نبینیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاج فرهزاد، تو برنامه‌های گذشته وقتی از کاری رو گفتی، شاید فرصت نشد دوستان خوب بینندمون اونها رو یادداشت بکنن. خیلی تقاضا داشتن و درخواست داشتن. در این دقایق پایانی توصیه‌های شما رو برای این روزها و شب‌ها می‌شنویم. اون از کاری که احیاناً دوستان می‌خوان یادداشت بکنن، قلم و کاغذ داشته باشن.
بله، هم قلم و کاغذ یا با تلفن همراهشون بتونن به اصطلاح چیز کنن،
ضبط بکنن.
بکنن، بسیار به جاست. سایتی یکی از عزیزان رو انداخته، از دوستان نزدیک ما، که برنامه قرآن که به روزم کردن، موبایل نو جدیدم میتونه دارا باشه. هم قرآن درش هست، هم مفاتیح هست، هم نهج البلاغه هست، هم قررالحکم هست،
صحیفه
سجادی هست. واقعا من خودم عاشق خیلی خیلی استفاده کردم.
خدا حفظشون بکنه.
یعنی واقعا خیلی موقع آدم خسته است، تو رخت و خواب مفاتیح رو تو موبایل باز میکنم، تاریکم هست یا چراغ باید خاموش شه، تو ماشین، بیرون خونه. حتما عزیزانی که حتی دسترسی ندارن یا بلد نیستن، مادرهای اینا، بچه هاشون برن تو این سایت وارد بشن، به اصطلاح دانلود بکنن این رو توی تلفن همراهشون. هم
من آدرسش هم بگم به دوستان. بله. جای فرهزاد، mobin.mobile.ir، ان شاء الله دوستان هم زیر نویس بکنن mobin.mobile.ir، که انواع اقسام سیستم عامل های جدید هم حتی میتونن استفاده بکنن، دانلود بکنن، هم قرآن و هم صحیفه سجادی و هم مفاتیح و نهج البلاغه و قررالحکم. خیلی خوب، خدا خیرشون بده.
یعنی واقعا نورانیت عجیبی به انسان میده. انشالله چیزای ناجورم تو محرم رمضان پاک میکنن، چیزایی که به درد نمیخوره و خطرناکه یا توش گناه و معصیت، آهنگای مبتذله، و به جاش انشالله نور که بیاد. اصلا شما اینا رو که بریزید، من معتقدم خورده خورده میبینیم بقیه چیزا با قرآن
اصلا سنخیت
نداره. بله. قطعا بدون نور بیاد تاریکی ها میره. من خواهش دارم از شما، خواهش عاجزانه، که همه عزیزان این کار رو بکنن. مفاتیح قرآن اینا رو تو تلفن همراهشون، اصلا تو جیبش هست، تو بغلش هست، ولو نخونی هم همین خودش یک آرامش.
بله.
یه تسکینیه.
بله.
این رو یک نکته ای که یادمون نره.
اون از کار چیه تو؟
بله، نکته دیگه، از امشب تا 13 و 14 و 15 هم دعای مجیر که این ایام وارد شده. حالا بعضی بزرگان روزم بخونید اب نداره، 13 14 15 ماه رمضان.
بله.
که این دعا دعای بسیار مهمی است، که ما هر فرازش حدود شاید بیش از 100 فراز میگیم سبحانک یا الله تعالی تا یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر. مجیر یعنی پناهمون بده. خدای ما ده ها بار خواهش میکنیم ما رو از آتش جهنم پناه بده. آتش جهنم یعنی گناه، آتش جهنم یعنی بیخدایی، یعنی غرور، یعنی تکبر، یعنی اختلاف، دعوا، افسردگی، ناراحتی. این دعا از پیغمبر عظیم شأن علیه و آله السلام نقل شده، فرمود کسی این دعا رو این سه روز بخونه یا سه شب، فقر دور میشه ازش، توانگری خدا بهش مرحمت میکنه، برای شفای مرزا خوبه، و از همه مهمتر آمرزش گناهان، گناهان رو پاک میکنه، یعنی او رو از آتش جهنم حفظش میکنه.
امشب و فردا شب و پس فردا شب،
پس فردا شب اگر هم شب نتونستن روزش
روز
بخونن. این 13 و 14 و 15 دعای مجیب ان شاء الله با توجه این دعا رو بخونن، قطعا بدونن یاد خدا و توجه به خدا. ما ده ها بار میگیم این سه شب خدا ما رو از آتش جهنم پناه بده، قطعا خدا هم لطف میکنه، پناه میده.
خیر، ما رو هم دعا بکنن
ان شاء الله، همه رو برای همه دعا کنن. نکته دیگه ای که جلسات قبل گفتیم جامون، شعر زیبایی بود که امیرالمومنین علیه السلام به کفن سلمان نوشتن.
بله.
اینو یا ضبط بکنن یا سری بنویسن که ما دیگه هی برنامه زیاد تکرار نکنیم، که در واقع برمیگرده به همین بحثی که قبل از قرآن داشتیم، که سلمانی که اول شخصیت در میان صحابی پیغمبر و حضرت علی بود، حضرت وقتی آمدن او رو دفن بکنن به کفن او این دو شعر زیبا رو نوشتن: وفدت علی الکریم به غیر ذات من الحسنات و القلب سلیمی و حمل الزاد اقبه و کل شیئن اذا کان الوفود علی الکریمی. مضمونش اینه، یعنی من بر حال سلمان باید اینطوری باشه، حضرت بر کفنش نوشتن که من بر خدای کریم وارد شدم بدون زاد و توشه، نه قلب سلیم آوردم نه حسنات. اگه سلمان حسنه و قلب سلیم نشته، پس کی داره؟ حتما داشته، ولی نباید ببینه، به خدا باید نسبت بده. همین بحثی که قبل از قرآن داشتیم، میگه ای سلمان این گونه بر خدا وارد بشو، من دستم خالیه، نه قلب سلیم دارم نه حسنات.
سلمان خودش هیچی نداره،
نداره، هرچی هست مالوش. و ببین چقدر خدا پذیرایی میکنه. شعر دومش هم میفرماد: و حمل الزاد عقبه و کل شیئن اذا کان الوفود علی الکریم. یعنی وقتی آدم به مهمانی کریم میره دست خالی باید بره. من میرم یه جای مهمانی، آدم بزرگوار با کرامت، یه فامیلی داشتیم یه موقعی، یک رفیقی همراه ما براش چیز بود، گرفت پرت کرد، گفت چی برای من آوردی؟
ناراحت
شد. بله. گفت من سفره انداختم، غذا امکانات، تو برای من باز چیز آوردی که سر سفره بذاریم؟ خیلی بش. و خدای اکرم الاکرمین و حمل و زاد، یعنی زاد و توشه بردن در نزد خدای که کریمه، زشت‌ترین چیزاست اگه بر خدای کریم. باز توجه داشته باشید، ما باید کار خوب بکنیم ولی نبینیم، یعنی به خدا ارائه ندیم.
و این اوج تواضع و
ادب، تواضع و ادب، ادب ورزیش خیلی قشنگه.
بله.
و اینم حالا بد نیست عرض بکنم، محدث قومی میگه یکی از عرفای بزرگ سر تشییع جنازه مؤمنی حاضر شد، بهش کفن اون مؤمن را دادن، گفتن بر کفن او یه چیزی بنویس. ایشون وقتتن این دو شعر رو رو کفنش نوشت که تقریبا شبیه همین اشعار حضرت امیر علیه السلام است. نوشت که گر من گنه جمله جهان کردستم، لطف تو امید است که گیرد دستم. گفتی که به وقت عجز دستت گیرم، عاجزتر از این من خاک اکنون هستم. دیگه وقتی که ما رو تابوت قرار میدن، کفنمون میشورن، کفنمون میکنن، هیچ حرکتی، هیچی از خودمون نمیاد،
دستمون
نمیاد، ما رو میبرن توی چاله قبیم، دست خالی خالی دیگه. گفتی که به وقت عجز دستت گیرم، عاجزتر از این من خاک اکنون هستم. گر من گناه جمله جهان کردستم، لطف تو امید است که گیرد دستم. یکی از چیزایی که سحران گفتیم، باز بعضیا خواهان بودن، موقعی که از خواب بلند میشیم مستحبه رو همون فرش دوشک متکا پیشانمون رو بذاریم رو زمین، بگیم الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی، شکر میکنم که خدا بعد از مردن منو زنده کرد. یعنی یک قیامت صغراییه، مردن بزرگه، خواب بزرگه، این خواب کوچیکه مردن کوچیکه.
بله.
خدا را شکر من بگیرم
الحمدلله الذی احیانی
بعد ما
اماتنی،
بعد از اینکه من میران دوباره زنده کرد. و دعای دیگه ای هم که اگه وقتش عرض بکنیم،
بله،
که از امام سجاد علیه السلام ابو حمزه شمالی نقل کرده، که عرضم به حضور شما، وقتی حضرت از خانه بیرون میخواستن بیان، فرمودن بسم الله آمنت بالله توکلت علی الله. بسم الله سه کلمه است، همه حفظیم. بسم الله آمنت بالله توکلت علی الله، که اگر بسم الله بگه خدا به او لطف و نظر میکنه، آمنت بگه خدا هدایتش میکنه، توکلت بگه خدا کفایتش میکنه. هم خدا هدایت میکنه، هم کفایت میکنه، هم لطف و عنایتش رو شامل حالو میکنه. موقع بیرون آمدن از خانه بعد شیطان میگه که عجب، من دیگه حفاظی او قرار داده که نمیتونم نزدیکی بشن. بسم الله، آمنتو بالله، توکلت علی الله. این سایتی که عرض کردیم، من بازم تقاضای عاجزانه دارم تو همه تلفن‌های همراه قرآن باشه، قرآن باشه، مفاتیح باشه، نجوب. گاهی آدم بیکار مرور میکنه، گاهی یک آیه یک حدیث رو دیر رو میکنه.
ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، دعا بکنید و عید میلاد امام حسن مجتبی رو از طرف همه بیننده‌هاشون، شما عنایت ویژه‌ای به امام حسن دارید، به شما تبریک میگم.
آره، این نکته هم خوب یادآوری کردیم. من باز خواهش دارم از بینندگان عزیز، امام حسن علیه السلام کریم اهل بیت در میان 5 تن از همه غریب تره. چند روز ان شاءالله جشن مفصل بگیریم و نام حضرت، یاد حضرت، به عشق امام حسن که مهمان خانه داشته، دیگران رو اطعام بدیم، پذیرایی کنیم، کمک بکنیم، گره باز بکنیم، زندانیای بیگناه رو آزاد بکنیم به نیت امام حسن. قطعاً بدونید امام حسن و مادرش حضرت زهرا از شما شفاعت میکنن. ان شاءالله جشن مفصل و انفاق مفصل برای کریم اهل بیت داشته باشید. ان شاءالله سحرها هم گوش میدید من درباره امام حسن دو شب صحبت کردم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم از شما. حسن ختام برنامه امروز ما آیات 19 تا 25 سوره مبارکه رد خواهد بود تا جای طباطبایی عزیزون رو برای ما تلاوت میکنن. فردا انشاءالله با حضور جای قرائتی خدمتون میرسیم. این نکته هم مختصر یادآوری بکنم در مورد نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که دوستان ما در اونجا هستن، دوستان خوب سمت خدا و محصولات فرهنگی برنامه رو عرضه میکنن مقابل درب 18 شبستان تو حیات هستن. دوستان ما میتونید مراجعه بکنید و انشاءالله محصولات رو دریافت بکنید و استفاده بکنید و ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم تو سحرهای پر نورتون، ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی ممنون، متشکرم از فضل شما.